بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وإلا يكون الإمام غائبا افتقر الإحياء إلى إذنه إجماعا. بحث در زمین موات بود، بین زمان حضور امام و غیبت امام فرق گذاشتن. گفتن در زمان غیبت امام هرچس زمین موات رو احیا کنه مالکش میشه، اما در زمان حضور چون از انفال زمین های موات، انفالم دست امامه، امام باید اذن بده. اگر امام اذن داد چه من احیا فهیله، اون مالک میشه، اما اذن نداد مالک نمیشه. در دوران غیبت گفتیم که بین کافر و مسلمان فرق نیست، یعنی کافرم بیاد یه زمین موات رو احیا کنه مالک میشه، اما در دوران حضور چیه؟ انگار میخواییم بیایم برای امام تعیین تجدید کنیم چه آیا امام میتونه اذن بده به کافر چه بیا. میگه این در فقه شیعه لا معنا له، چون خود امام وظیفه خودش از ما بهتر میدونه چه اذن میتونه بده یا نمیتونه بده، به جای بحث ما هم نیست. اما اگر فقه اهل سنت برس کنیم و بحث معصوم بیش نیاد، امام یعنی بحث غیر معصوم دیگه، اون موقع حضور غیبت معنا نداره. شاید اونجا مثلا این بحث رو بکنیم که میشه یا نه. این یک قسمتش. بعد میاد میگه که بعضی زمین ها احیا بردار نیست. اینو ابتداشو دیروز یه مقدار توضیح دادم. ببینید هر زمین رو نمیشه احیا کرد. مثلا راه باغهای دیگر، راه آبادی های دیگر رو راه رو نمیشه احیا کرد، بگیم احیا کردم مالک من، چون اون راهه، چه راه انسان باشه چه راه آب باشه، یعنی جوی ها رو هم نمیشه احیا کرد. مثلا شما بیایید مثلا بالای جوی یه مغازه بسازید، بگید مال من این قسمت زمین جوی، چون اون راه آب، راه انسان ها احیا بردار نیست. همچنین احیا بردار نیست زمین‌های مفتوح عن وطن، بهش میگن زمین‌های خراجیه. ببینید من یه نکته بگم، بعضی وقتا در زنجهایی چه اتفاق میافتاد، اگر این زنجها به اذن امام اتفاق میافتاد و پیروز میشد امام در اون جهاد و زنج، از منگول رو به عنوان غنایم می بردن مجاهدین، منگول رو مثلا اسب و پول و امته و اجناس رو به عنوان غنایمه، اینا منگوله. اما زمین رو چه غیر منگوله، این زمین دو نوع بود، یه زمین آباد بود مثلا باغ بود، زمین خونه مسکونی بود، مغازه بود، اینا زمین های آباد بهش میگن اراضی مفتوح ان وطن خراجیه للمسلمین، برای کل مسلمان هاست. پس زمین های آباد هنگامی که فتح شده هست با غلبه برای مسلمین، زمین های غیر آبادش هم جز انفاله برای امام. من یک مثال نمونهی بزنم خدمتون، اکثر عراق للمسلمینه، اکثر عراق چون فتح شده و اون قسمت هایی که آباد بودن للمسلمینه. مثلا باغ بود در اون زمانی که فتح شده، باغ بود للمسلمینه، نه یعنی تقسیم کنیم ارث بدیم برای مسلمانان، نه، للمسلمین من الان الى یوم القیامه است، یعنی در اینا رو اجاره میدادن باغ رو، مسکونی رو، این اجاره بها رو چه بهش میگه گفتن خراج و مقاسمه، در مصالح مسلمین مصرف میکردن. اصلا بودجه کشورهای اون موقع ممالک اسلامی از این خراج و مقاسمه بود. موقع نفت و اینها نبود، چه همین زمین هایی که فتح شده بود، خلفا می اومدن این زمین های فتح شده رو اجاره می دادن. اصطلاحا اجاره نمی گفتن اجرتش رو، می گفتن خراج و مقاسمه. چرا؟ چون بعضی وقتا می گفتن آقا این باغ رو می دیم برای شما، استفاده کن، برای مسلمینه، من متولیم للمسلمینه، این باغ رو استفاده کن، یک سوم میوه هاشو باید برگردونی به ما بدی. اینو میگن مقاسمه. اگر اجرت از میوه باشه، از محصول همون باغ باشه، بهش میگن مقاسمه. اما اگر اجرت پول باشه، آقا اینو یک ساله به شما میدیم، مثلا شما هر سال 100 درهم بدید، اینو میگن خراج. پس خراج پوله، مقاسمه اونم اجرته، اما از محصول اون زمینه. در هر حال این زمین‌های خراجیه زمین‌هایی بود که آباد بود زمان فتح. فتح هم با غلبه شده بود، یه وقت فتح صلحیه، یعنی خودشون رو تسلیم کردن. در فتح صلحی این نه للمسلمین نیست، در فتح انوطن. فتح انوه یعنی چه؟ یعنی فتحی که با غلبه شده، با پیروزی در زنج اتفاق افتاده. اینها زمین‌های آبادشون برای مسلمان هاست. اینا هم قابل احیا نیست. یعنی اینطوری نیست یه زمینی اون زمان آباد بوده الان مثلا خرابه شده، کسی بیاد اون خرابه رو احیا کنه مالکش بشه. نه، این للمسلمین، هیچ کس هم نمیتونه اونها رو مالک بشه. این قسمت رو بخونیم. و الا یکن الامام غایبا، اگر امام غایب نباشد یعنی حاضر باشد، افتقر الاحیاء الى اذنه اجماعا، احیاء اون موات به اذن امام نیاز هست اجماعا. خب بله احیاءش، اصلا چون اموال دیگه جزء اموال امامه، تصرفشم احیا بکنه مالک میشه، احیا نمیتونه بکنه اونجا رو. ثم این کان مسلمن ملکها باذنه، ایشون ادامهشو میگه، اگر مسلمان باشه وقتی امام اذن داد مالک میشه اون زمین رو. اما فی ملک الکافر مال اذن گولانه، آیا مالکم کافرم مالک میشه با اذن امام یا نه؟ دوتا گول است. میگه خب یعنی بحث این چه بحثیه دوتا گول است؟ میگه بحث سر این است آیا اصلا امام میتونه اذن بده مالک بشه کافر یا نه. ولا اشکال فی لو حصل، اگر اذن حاصل بشه چه اشکال در مالکیت نداره. پس محل نزاع شما چیه؟ میگه انما الاشکال فی جواز اذنهی، اشکال ما در این اسای امام میتونه جایز اذن بده به کافر بیا احیا کن و مالک شو، نظرن الى ان الکافر هل له اهلیت ذلک ام لا، نظر به این نکته چه آیا کافر اهلیت این رو داره که احیا کنه و مالک بشه یا نه. میگه این نزاع قلیل الجدواست، این جدوا یعنی فایده، این نزاع فایدهش خیلی قلیله. چرا؟ چون امام وظیفهش رو از ما بهتر میدونه. ما میخواییم مثلا کشف کنیم دایره این امام و ولایت امام رو، چه آیا در اینجا از لحاظ حکم شرعی امام اذن میدهد یا نمیدهد، اینو میخواییم کشف کنیم. به هیچ فایده نداره، امام خودش در زمان خودش وظیفه خودش رو از ما بهتر میدونه. پس این بحث اصلا فایدهش زیاد نیست. خب از این به بعد شروع میکنه به اونجاهایی که جایز نیست احیا. لا یجوز احیاء الامر، اولا خود آباد رو نمیشه احیا کرد، آمر یعنی آباد، آقا من شما یه باقی هست ها، آباد آباده، شما بیایید اینجا را شما هم آباد کنید. بگید من احیا کردم دیگه، منم اومدم یه خونه دیگری در اون باغ درست کردم، بس مال من. عامر قابل احیا نیست. اون که احیا میگن موضوعش، موضوع احیا چیه آقای من؟ موات. موات یعنی خرابه، معطل دیگه، آباد دیگه موات نیست. چه پس لا یجوز احیاء العامر، یعنی لا یجوز به معنای اینکه احکام شرعیش بار نمیشه، مترتب نمیشه. شما بیاید یه زحماتی بکشید در یه جنگلی که سرسبز، بگید مال منه. تو جنگل سرسبز دیگه آباد دیگه، شما چه زحمتی میخواید اونجا بکشید؟ مال منه. الان بعضی زمین خارها این کار رو میکنن دیگه، چه زحمت هایی میکشن، حصار درست میکنن برای یه قسمتی از جنگل، میگن مال منه. روشنه چه عرض میکنم؟ یا وسط جنگل یه ویلای درست میکنه، میگه من اینجا رو احیا کردم دیگه، مال منه. زمین خاری این طوریه دیگه، میگه لا یجوز احیاء العامر، جای آباد رو نمیشه احیا کرد و مالک شد. بعد بگیم احیا کردم مالک شد، جای آباد یکیشم چیزه، مثال جنگل دیگه. و همچنین و توابعه، توابع اون، البته من یه نکته بگم، کلمه احیا در احیاء العامر مجازی ها، چون دیگه احیا به موات میشه گفت، احیاء الموات. احیاء العامر ترکیبش ترکیب مجازیه. خب و توابع عامر، توابع یعنی اونی که تابع به آباده. مثلا کجا؟ چه طریق المقفزی الی، مثلا اون راهی که منجر میشه به اون آمره. مفزی یعنی منجر، یه راهی از جاده به اون باغه، جاده به جنگله. شما این راه رو بیاید آباد کنید، نمیشه. ولو این راه موات هم باشه، چون طریق خودش من توابع الامره. و همچنین و شرب، شرب اینجا یعنی جوی. اصلش به معنای جوی نیستا، اصلش به معنای سهمی از آبه، به آب، به سهمی از آب میگن شرب، در قرآن هم استعمال شده، اما اینجا به معنای نهر و این هاست. و اصله الحظ من الماء، بهره ای از آب رو میگن شرب. و منه قوله تعالی و لها شرب یوم و لکم شرب یوم معلوم. این مربوط به ناقه حضرت صالحه، چه میدونید چه قوم حضرت صالح، قوم ثمود، از پیامبرشون معجزه دلخواهی خواستن، اصطلاحا میگن معجزه اقتراحی. ما دو نوع معجزه داریم، یه معجزه رو خدا با همراه با پیامبر میفرسته، مثلا عصا رو همراه با حضرت موسی، یا شفاء مریض ها رو همراه با حضرت عیسی. یه معجزه هم از مردم میطلبن، اصطلاحا میگن معجزات اقتراحی. این معجزات اقتراحی رو نوعا پاسخ داده نمیشه، چون میگن خب شما دنبال کشف حقیقتید، راه هست که با این راه کشف حقیقت کنید. ولی بعضی وقتا این معجزات اقتراحی جواب داده شده، اونم به خاطر لطف بیشتر به بشر، تا حد اکثر هدایت براشون تأمین بشه. شکل گمر از اون هاست، اون از معجزات اقتراحی است، از پیامبر خواستن ماه رو دونیم بکنه. شک و شجر هم اینطوریه، در خطبه قاصعه امیرالمومنین در رابطه با معجزات پیامبر یه معجزه درخت هم مطرح میکنه، چه درخت دونیم شد و این چیزا، اومد کنار فاصله گرفت بعد چسبید. خطبه قاصعه رو بخونید، اینا معجزات اقتراحی هست. یکی از اون معجزات اقتراحی که خدای متعال قبول کرد برای قوم ثمود بود. اونا گفتن یه شتر ماده‌ای رو که حامل هست از کوه در بیار. اینم به اذن خدا در آورد. شطوری که حامله بود ماده هم بود، از دل کوه اومد بیرون، از زایده نشده، از کوه اومد بیرون. ولیکن یه امتحانی هم ادامه این معجزه خواسته شده بود، اونم این بود که یک روز در میان از آب استفاده می کردن. یک روز این شطور آب می خورد، یک روز هم اون آب می خورد، اونقدر آب می خوردین. از نهری که برای قوم ثبوت بود یک روز در میان نوبتی بود. اون روزی که آب نوبت شطور بود، عوض شیر می داد به اونها، هر مقدار می خواستن. شیر شهر رو این ناقه صالح تأمین می کرد کلن عوض آب. یک روز آب می خوردن، یک روز شیر می خوردن. اینطوری بود. بعضی ها این وضعیت رو تحمل نکردن. البته خب چرا تحمل نکردن خودش جای بحث داره. بعضی ها خب معجزه مشهود بود، هر روز معجزه خدا بود، اینا می دیدن. هم نحوه خلقت این شطور معجزه بود، هم نحوه آب خوردن و شیر دادنش معجزه بود. کل اون نهر رو میخورد آبش رو و کل شیرم میداد. انگار اینجا در داخل شکم این شطور یک کارخانه شیرسازی درست شده بود روزانه، یک روز در میان. این نحوه خب معجزه مشهود بود، یک نوع بیدار کردن انسانها بود به طرف خدا. خب اینا اومدن این شطور رو پی کردن. فعقروها فدمدم علیهم ذنبه ناقت الله و سقیاها. در آیه هست شما شطور خدا رو رعایت کنید، شطوری که ناقت الله، و آب خوردنش هم رعایت کنید. اون روز شما آب نخورید، بذارید شطور آب بخوره، نوبت شطور. ناقت الله و سویا. این آیه مربوط به اونجاست که لها شرب و یومن، برای این شطوره یک سهم آب یک روز، و لکم شرب و یومن معلوم، برای شما هم یک روز معلوم سهم آب. اینجا شربون شرب اومده، لها شرب و یومن و لکم شرب و یومن. شرب اینجا یعنی الحظ من الماء، اما مراد اینجا این نیست. ما اصل لغت رو معنا کردیم برای شما کلمه شرب، و المراد هنا النهر و شبه النهر. مراد از کلمه شرب اینجا جوی و مانند جویه، یعنی محل آب، خود آب نیست. شرب در لغت به خود آب اطلاق میشه، حظی از آب، اما اینجا به محل آب اطلاق میشه. اون نهر و شبه نهری که المعد لمصالح الامر، که آماده سازی شده برای مصلحت و محل آباد، یعنی محل آبیشه برای مصلحت آباد میاد. و چزا غیر هما، همچنین است غیر تریگ و شرب. ببینید یه حریم هم برای هر زمین هست، اون حریم ها هم نمیشه آباد کرد. مثلا البته الان در شهرها این حریم ها رعایت نمیشه، در هر دیواری چه کشیده میشه برای یک محلی، اون مقدار چه آجر بریزه میفته اونور، مثلا دیوار رو خراب کنی میفته، اون مقدار حریم اون جا هست. البته الان فقط راه حساب میشه، حریم در کار نیست. میبینید خونه ها به هم چیان چسبیدن. این حریم هایی که بود، این حریم ها هم قابل احیا نیست، نمیتونه احیا کنیم. البته در ادامه بحث ها حریم رو خواهیم خوند. ما یه حریم خونه داریم، یه حریم چاه داریم، حریم چشمه داریم، اینا جدا جداست. یعنی الان این بعضی هاشون رعایت میشه، مثلا این چاه چه چندن اینجا چند متر حریم اون چاهه، نمیشه در اون چند متر شما یه چاه دیگری بچنی و مالک بشی، اون زمین رو اون چاه رو مالک بشی. یا گنات هم اینطوریه، یه گناتی است این حریم داره، در اون حریم شما این گنات دیگری بیایید ایجاد کنید، آب این چند میشه، به همین خاطر این حریم داره، در اون حریمه نمیتونی احیا کنی و مالک گنات بشی. دقت کنید، احیا متعلقش اهم از خونه و باغ و چاه و گنات و این هاست، همه اینها قابل احیاست و قابل مالک شدن. چه خواهیم خوند؟ پس یکی از مواردم حریمه، چه حریم رو من مرافق الامر، مرافق یعنی گوشه ها، گوشه های محل آمر، مثلا مرافق آب ناودان کجا میریزه، اینا جز مرافق هم که خواهیم خوند در ادامه. اون جاهایی که نمیشه احیا کرد یکی هم مرافق، و اونها رو شما بیاد احیا کنید چیز نیست. شما مثلا بیاد یه جایی است، مثلا قدیم بودا زباله ها رو میریختن، اونم یکی از گوشه های یک محل آباده، اونها رو اونجا رو نمیتونی شما احیا کنی بجی مال منه، چون مورد استفاده اون عامره، اینا هم جز توابع عامرن. مرافق عامر و حریمی، حریم عامر چه این دوتا بمونه، ادامه خواهیم خود. من یه مقدار توضیح دادم ولی ادامهش خواهیم. و همچنین لایجوز احیاء المفتوحه عن وطن، اون زمین هایی که به شکل انوه فتح شده، انوه یعنی غلبه، در مقابل صلحن، زمینی که از باب غلبه فتح شده اون زمین ها قابل احیاء نیست. عن وطن یعنی به فتح عین، ای قهرن و غلبتن علی اهلها، مثلا کدوم زمین ها مفتوح عن وطنه، مثلا چه ارض شام و ارض عراق و غالب بلاد الاسلام، اینا همشون مفتوحون عن وطنن. من یه زمین مفتوح صلحن رو مثال بزنم، فدج، فدج مفتوح صلحنه، و همین خاطر به پیامبر رسید و پیامبر هم به از زهرا سلام الله علیها داد، دیگه للمسلمین نبود، چون خودشون اومدن تسلیم کردن. مفتوح عن وطن این است با غلبه ما اون زمین ها رو میگیری، در زنج و پیروزی در زنج مال ما میشه. این مفتوحون انوطن دو حالت داره، آبادش للمسلمینه، غیر آبادش للامامه. از آمروها، اونی که چون آمر ها زمینش به این مفتوحت انوطنه، آمر یعنی آباد، آباد این زمین ها حال الفتح، البته معیار حال الفتح ها، الان آباده مهم نیست، اون حال فتح آباده یا نه، آبادشون حال الفتح للمسلمین قاطبتن، قاطبتن این همشون، نه مسلمینی که زندن اون زمانن تا قیامت. خب آقا برای همه مسلمینه یعنی چه؟ یعنی اینا رو باید فقط اجاره داد و از بهرش از استفاده هاشو برای مسلمین انجام داد، یعنی پول بودجه ای که از این راه در میاد برای مصالح مسلمین استفاده کن، مسجد بساز، حسینیه بساز، مکتب بساز، بیمارستان بساز، راه بساز، همه اینا برای مصالح المسلمین. به معنی ان حاصلها، حاصل این اراضی، یصرف فی مصالح، در مصالح المسلمین مصرف میشه. این که للمسلمینه معناش این نیست همه مسلمانان بیان تصرف کنن، متولی این اراضی امامه، اما امام این متولی میشه از باب این که این زمین ها رو اجاره بده و درآمدش رو در مصالح المسلمین مصرف کنه. لا تصرفهم فیما فیها کیف اتفق، نه اینکه مسلمان ها تصرف کنن در این اراضی هر طور دلشون بخواد، نه، درآمدشون در مصالح المسلمین مصرف میشه. چما سیعتی، من یه نکته ایم بین پرانتز بگم، ما چند نوع بودجه داریم در اسلام. یه بودجه است برای بیت المال، مثلا با اون بودجه انسان، یعنی انسان منظور حاکم شهر، امام، مسلمین، سلطان، میاد با این بیت المال مصارفی که برای بیت المال در نظر گرفته شده مصرف میکنه، مثلا لشکر رو تامین میکنه، نیازهایی که برای حکومت نیاز تامین میکنه. این بیت المال بینه. یه بودجه اینطوری داریم، یه بودجه داریم برای مسلمینه، اینم یه نحو بیت الماله، ولی این دیگه مصالح المسلمین باید مصرف بشه، شاید یه مقدار فرق کنه با اون اولی، باید کل مسلمین در نظر گرفته بشه و مصرف بشه. یه بودجه سومی هم هست به نام بودجه مکتب بهش میگن، نه بودجه للمسلمینه، برای مکتبه، یعنی تبلیغ مکتب حق، اون خمسه، برای مسلمین نیست. اون مصالح المسلمین، مگر اینکه عنوان تبلیغ مکتب صدق کنه، یعنی ما باید اینا رو تقویت کنیم تا تقویت بشند و اسلام پیشرفت کنه، و الا اگر عنوان پیشرفت اسلام نباشه نمیشه اون بودجه رو مصرف کرد. پس یه بودجه مکتب داریم، یه بودجه للمسلمین داریم، اینا با هم فرق دارن. یه بودجه های خواستم نزد، یه بودجه للفقرا داریم، مصارف مخصوص داریم، این مثلا زکاته. خمس و زکات ماهیتا فرق میکنن، خمس للمکتبه، زکات للمکتب نیست، للفقرا و مساکین و برای اونایی که نیازمندن، برای اونهاست، ولیکن اون برای مکتبه. حتی برای سادات هم میدن از باب اینکه سادات موندنشون به شکل نسل یکی از عناصر موندن پیامبره، یعنی اسم پیامبر، نسل پیامبر، الان هیچ کسی شبهه نمیتونه بکنه که پیامبر خیالیه، افسانه‌ایه، ولی ممکن در بعضی از انبیا این شبهه رو بکنن از لحاظ علوم تجربی، بجای ما عیسی به نام عیسی شخصی نداریم از لحاظ علوم تجربی میگم، ما چون نسلی نداریم که به عیسی برسه، ولی برای پیامبر این حرفو نمیتونن بزنن. اون بودجه مکتبه. خب برگردیم، و غامرها، پس آبادش برای چه کسانی است؟ آبادش برای مسلمان هاست همشون، اما غامر، غامر اینجا به معنای خرابه، غیر آباد، مثلا یک زمین خالی است، معطل، در انگام زنج آباد نبوده، کویر بوده، اینا برای امامه. خب ممکنه شما بگید حالا ما از کجا تشخیص بدیم، چون معیار حال الفتح دیگه، ما الان نیستیم، من در عراق از کجا تشخیص بدم که این زمینی که الان باغه اون موقع عامر بوده یا غامر بوده؟ یکی از راه های تشخیص خوندن تاریخ، که در تاریخ آیا این زمین جز خراج و مقاسمه بهش خورده یا نخورده. اگر خراج و مقاسمه خورده معلومه چیه؟ معلومه جز آباد بوده اون موقع، اگر آباد نبود چه للمسلمین نبود، للامام بود، خراج و مقاسمه براش نمی بردن. اگر خراج و یعنی در اسناد این زمین اگر خراج و مقاسمه هست معلومه چه این چیه؟ جزء آباد بوده اون زمان. میگن اکثر شهر عراق اینطوری، شهرهای عراق آباد بوده، للمسلمین بود. و غامرها بالمجمع و هو خلاف الامر. غامر اینجا متضاد آمره. اینجا البته عرض کنم خدمتتون، غامر به معنای مغموره، و این قال الجوهری و انما قیل له الغامر لان الماء یبلغه فیغمره. چرا غامر میگن؟ غامر یعنی در آب فرو رفته، چون آب به او رسیده و او رو اصلا با آب چی کرده؟ خمر کرده، یعنی مستور کرده، پنهان کرده. زمینی که اونقدر آب باش داشته باشه تبدیل به باتلاق بشه، آب او رو احاطه کنه، بهش میگن غامر. اینجا مراد البته از این کلیتره ها، مراد هر زمین معطلیه، هر زمین غیر آبادیه. این یه نمونه است. اما خب غامر پس اینجا به معنای اسم مفعوله، به معنای مغموره. دقت کنید ها، یه نکته ادبی اینجا باید بحث کنیم. آیا از وزن اسم فاعل به معنای اسم مفعول میاد؟ میگه بله، بعضی وقتا میاد. و هو فاعل به معنای مفعول، چه گول هم سرون کاتم. سرون کاتم یعنی سرون مکتوم، یا ما اون دافق، یعنی ما اون مدفوق، زهیده شده. آب زهیده اون چه معنا میکنن ها، آب جهنده داره، خون جهنده داره، دافق به کار میبرند. دافق اونجا به معنای مدفوقه، زهیده. خب چرا بس این گونه استعمال کردن؟ میگه و انما بنی علی فاعل. میگه چرا غامر گفتن؟ میگفتن مغمور دیگه. میگه اینجا حسن هماهنگی بین عامر خواستن رعایت کنن، لیقابل به العامر، تا مقابل بشه به وسیله این با عامر، مقابل کنند با این غامر، با عامر مقابل کنن، بتونه مقابل بشه. خب بله، نکته دار غ آنه مهمله، یعنی بدون نکته. قدیم چون چاپ نبود، نسخه های نوشتاری بود، استنساخ می کردن، ممکنه مرکب یه مقدار غلیظ می شد یا نمی نوشت. این گونه می نوشتن که حرکات و اون حروف درست خونده بشه. می گفتن الغامر بالموجمه، یعنی غ بخوان نه عین بخوان. خب یه تفسیر دیگری هم برای غامر گفتن، و قیل الغامر من الارض ما لم یزرع مما یحتمل الزراعه. غامر زمین اون زمینی که کاشته نشده ولی احتمال زراعت داره. دیگه اینجا با اونو شامل نمیشه. دیگه اون تعریف اول زمین باطلاق بود، این تعریف نه، زمین هایی که آماده است برای کاشتن ولی کاشته نشده. و ما لا یبلغه الماء من موات الارض لا یقال له غامر. اونی که آب به اونجا نرسیده از موات ارض، با این مسئله بهش غامر گفته نمیشه. ببینید در هر دو تفسیر، یا آب زیاده باطلاق شده یا اصلا کاشته نشده، تمام شرایط هست، آبم هست کاشته نشده. در هر حال اون جایی که آب به او نمیرسه، خشکه، به او غامر گفته نمیشه از لحاظ لغت. پس و ما لا یبلغه الماء من موات الارض لا یقال له عامر، غامر. نظرا الی الوصف المتقدم، به خاطر اون وصفی که قبلا خوندیم، یعنی غامر در خصوصیتش آب هست، باید آب اونقدر باشد که احاطه کنه، به اون جایی که آب نیست بهش غامر گفته نمیشه از لحاظ لغت. اما اصطلاحاً اونم غامره، یعنی چون در اصطلاح غامر یعنی غیر آباد، اما از این هست که آب نیست غیر آباده، یا آب زیاد باطلاق غیر آباده، یا نه کاشته نشده غیر آباده. همه اینها در این معنای غامر از لحاظ اصطلاحی مراده. ما تا اینجا لغوی بحث می کردیم، والمراد هنا ان مواتها مطلقاً، موات اراضی مفتوح مطلقاً. مطلقاً معناش این است چه با معنای لغوی موافق باشه چه موافق نباشه، چه آب احاطه کند چه آب احاطه نکند، مراد این است مواتها. مواتها به کجا برمیگرده؟ یعنی موات ارض مفتوحه للامام علیه السلام، برای امام است. فلا یصح احیاؤه بغیر اذنه، پس این نوع زمین ها رو نمیشه احیا کرد بدون اذن امام مع حضوره. البته امام غایب باشه این زمین ها هم میشه احیا کرد، این زمین های غیر آبادی چون موقع غیر آباد بود. اما مع غیبتی فیملکها المحیی، اما اگر این زمین امام غایب باشه محیی اینا رو مالک میتونه بشه. خب اینجا یه نکته موند، انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.